ما بودن و ایشون الان در فرهنگسرای ملل همین کار ترویج ادبیات رو الان اونجا دارن انجام میدن و به هر حال خیلی تاثیر داشتن ایشون توی به این راه کشیده شدن ما.
در چه سالهایی؟
توی سالهای 53-54.
بله دیگه، در بزرگسالی. شما معاشرتتون رو با کتاب چگونه ادامه دادید؟ میرفتین کتابخانه؟
توی مدرسه اون یک کتابخونه داشتیم که
در خزانه،
هم توی خزانه هم توی نازیاباد. من تا دوره راهنمایی توی خزانه بودم، بعد دبیرستان اومدیم نازیاباد و اونجا در واقع یک کتابخونه ای بود که دوستان در واقع اداره کنندش دانش آموزان مدرسه بودن و خب آقای بیاتی که عرض کردم مسئول امور فوق برنامه بود. اون موقع به امور تربیتی میگفتن فوق برنامه. در واقع درس‌های غیر کلاسیک رو درس می‌دادن. حالا یه عده دوستان شعر می‌گفتن، یه عده نقاشی می‌کردن، یه عده موسیقی کار می‌کردن. از جمله همکارایی که اونجا بودن آقای محمد آقازاده بودن که معرف حضورتون هستن. ایشون روزنامه نگار شدن، بعدها اومدن و توی روزنامه کار می‌کردن. الان کاکوداری شعراشون این برون بر منتشر میشه. ولی یه نکته خیلی جالب بود، من دلم میخواد اینو بگم. یه روز یه نامه ای از در واقع منطقه آمده بود، یه نامه محرمانه بود که این کتاب ها اگر توی کتابخونه مدرسه هست جمع‌آوری صورت جلسه و به اداره تحویل داده بشه. چند تا کتاب بود که من کاملا
مادر ماکسیم گورکی،
چمدان بزرگ اولی بودش، مادر ماکسیم گورکی بود، غرب زدگی جلال آل احمد بود، چه باید کرد دکتر شریعتی بود، یه کتاب دیگه هم بود نام مناظره دکتر پیر. که خب ما چمدانو با غرب زدگی رو داشتیم و
مادر
گورکی رو نداشتیم، ولی اونا رو هم یاد داشت کردیم. بعد گفتیم هیچ کدوم این کتاب زاله در کتاب این مدرسه نیست. و بعد از اون خلاصه هر شب بچه ها می رفتن این یک کدوم این کتاب رو می بردیم و یه شب حق هم داشتیم بخونیمش. خلاصه می رفتیم اینا رو دست به دست می چرخوندیم و می خوندیم. این هم
من باید از اون اجازه بگیرم جناب امرایی که یک رفت و برگشت رادیو تهرانی داشته باشیم با آب و تاب. بعد بگم خدمتتون، میخوام شروع کنم کم کم از شما بپرسم که نخستین رمان‌هایی که حضرت عالی میخوندین عناوینشون رو بفرمایین و سبب رغبتتون به این رمان‌ها چی بود. هموطنان جان، برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح‌الله هستم. میهمان ارجمند من جناب آقای اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم چرب دست روزگارمون هستم. جناب آقای امرایی، من سینم مشمون لبریز از پرسشه. میخواستم این نغمگی رو که الان در خدمتون میشنیدیم درباره کپی رایت حرف می‌زدیم. می‌خواستم درباره کپی رایت از حضرت عالی بپرسم. موقعیت ترجمه مایلم از شما کنجکاوی کنم نظرتون، چون یک شباهت‌هایی در نثر شما، یه جذابیت‌های بهتر بگم جذابیت‌های نثر شما، این زبان زلال و مردم‌وار شما مماس با زبان استاد شادروان محمد قاضی. و اصلا درباره ترجمه و مترجمین سرزمینمون میخواستم کنجکاوی کنم محضرتون. برگردیم به این پرسش بنده، پاسخ بفرمایید که شما اون سالا گرایشتون به چه نحله ادبیات بود؟
آقا این چون سالا ما هر چی گیرمون میمد میخوندیم. اون سالا واقعیت این است که یه جورای قحطی کتاب بود.
بله بله.
بود، حالا به هر حال یه سری آثار منتشر می شد و اینا.
بله.
منتها حالا یا به دست ما نمی رسید. بله. یا به هر حال ما چون به اصطلاح از اون مرکز در واقع یکم دور بودیم، خیلی شاید نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم، ولی به هر حال یه سری آثار خوبی منتشر میشه تا به دست ما هم میرسید.
به دستون میرسید یعنی شما این استطاعت مالی رو داشتین که خودتون کتاب مال خودتون باشه کتاب رو بخرید؟
نه میرفتن کتاب
خونه، یا مثل من باید قرض میگرفت؟
نه میرفتن کتاب خونه میگرفت. اون موقع کتاب خونه ها
بله
در واقع بیشتر یک حالت محلی داشتن و تقریبا توی بیشتر محلات تهران یه کتاب خونه ای بود و این کتاب خونه یه فضای در واقع خوبی ایجاد میکرد که بچه ها بتونن برن اونجا و کتاب بگیرن.
البته من الان حافظم ورق میزنم یادم میاد که من کتابخانه مجلس چه مخزن عظیمی داشت، عضو بودم، اما شوربختانه میخوام نق بزنم الان شنیدم که مثلا کتابخانه مرکزیمون یک چیزی داره، یعنی کسانی که میخوان کتاب بگیرن یا عضو بشن ضرورتاً باید که دست کم فوق لیسانس داشته باشن و این به نظر من جای گفتگو داره. خیلی ها هستن که انسان های فرهیخته دانشی ملایی هستن ولی خب حال تحصیلات آکادمیک ندارن. به نظر من این یک
اون اصلا نمیدونم، من نشدم که خودم واقعا در واقع عضو کتابخونه نشدم. ولی حالا کتابخونه مرگست شما اسم بردید جا داره من در واقع یادی بکنم از آقای جعفریان که در واقع رئیس این کتابخونه بودن و یک کار بسیار عظیمی کردن و اون در واقع دیجیتالی کردن تمام نشریات عمده در واقع روزگار گذشته بود که اینا رو همه رو در واقع به شکل دیجیتالی در آوردش و خب و به همون صورت بدون هیچ گونه تغییری. یکی و یه یادی بکنم از آقای حائری
که سالها ریاست
من خدمت ایشون چندین بار رفته بودم برای در واقع خیلی آدم شریف و نجیبی بود. نمیدونم الان فوت کردن یا ولی بسیار انسان شریفی بودن و اصلا من فکر میکنم کتابو ایشون وقتی میدید از حال میرفت. حالا اگه نخوام خیلی وارد جزئیات در واقع چیز بشم، ولی واقعا کتاب رو میدید ایشون حال میرفت،
حالی به حالی میشه،
خیلی لذت میبرد دیدن کتاب و دیدن کتاب خوب. ولی این که عرض کردم میرم، ما میرسن کتابخونه میگرفتیم. محمد قاضی رو من از همون کتابخونه ها شناختم، از ترجمه هایی که انجام داده بودن توی کتابخونه ها موجود بود و ما اینها رو در واقع امانت میگرفتیم میبردیم، بعد خب بعد میبردیم همجور سالم که تحویل میگرفتیم سالم
این من همین میخوام از منظرتون بپرسم که همین تربیت معاشرت با کتاب رو هم یه چکه دربارش بفرمایید، ضمن این که روی تجربیاتی که از تعالی دارین کدوم بهتره که آدمی کتاب مال خودش باشه یا کتاب رو در کتابخانه عمومی بخونه یا قرض بگیره؟
من حتی فکر کنم آدم اگر کتاب رو از کتابخونه عمومی بگیره بهتره.
بله.
حالا البته میتونه اگر خوشش اومد استطاعت مالی هم داشت حالا نمونه های مثلا نظیر اون رو بخره یا برای خودش. تو شما الان ببینید یکی از مشکلات بزرگی که توی خونه ها الان به خصوص هست توی خونه های کوچیک آپارتمانی
جا نیستش.
یعنی شما من الان خودم مثلا یکی از مصائبم جابجایی، البته خوشبختانه خیلی اهل جابجایی نیستن، ولی واقعا شما که اسباب کشی ها با مصیبت چیز هستید. یه بار واقعا ما توی اسباب کشی داشتیم که از طبقه سوم و طبقه همکف باید میمدیم و اون شرکت که زنگ زده بودیم بیاد کمک بکنه بارا رو بره، خب گاوصندوق دارید؟ گفتیم نداریم. پیانو دارید؟ نداریم. یخچال ساید بای ساید دارید؟ نداریم. تایی دلش حالتون سرم خواستم برای چی زنده ای ولی بعد وقتی ما کتاب واردی خیلی حالش بد شد بابا این چیه فلان ببینید خب یه بخشی از در واقع این وظیفه یعنی این کتاب ها بخش زیادش باید تو کتاب خونه باشه حالا ما در حد مقدورات در حد نیاز خودمون باید بیاریم توی خونه همون کتاب نگه داریم اصلا حبس کتاب به نظرم غلطه من خودم یکی از کارهایی که میکنم و همونطور که میگم حبس کتاب غلطه خب میدونید دوستان به هر حال یه انجیوهای توی جامعه همون الان هست کمک میکنن کتابخونه های مناطق محروم رو براش کتاب میبرن نظر کتاب هست این تبادل کتاب هست هشتایی از این قبیل و من یکی از کارهایی که هر سال میکنم اینه که هم کتاب هدیه میگیرم هم میخرم خب این کتاب ها خب گاهی برای نیاز ندارم غیر کتاب های واقعا مرجع اینا رو جمع میکنم و میبرم و تحویل اون مراکز میدم که ببرن و تحویل بدن حتی بعضی از کتاب ها که امضا دارن حالا مثلا دوستان لطف کردن امضا کردن کتاب من این مثلا میدم دوستان میبرن و تقسیم میکنن بین مناطق بر مبنای خواسته ها ببینید یکی از چیزایی که توی کتاب خونه به نظرم باید مراعات بشه اینه که کتاب خونه و از کتابی که کسی نمیخواند پر نکنن کتاب خونه رو بر مبنای مراجعه افراد برای یک کتاب پر کنن یعنی من وقتی امروز میام میگم آقا من کتاب آقای صالح علا رو میخوام اینا یا کتاب آقای صالح علا رو دارن یا ندارن اگه نداشته باشن هفته بعد باید کتاب آقای صالح علا رو بیارن این کاریست که توی جاهای دیگه دنیا میکنن حالا اگر شما لازم تشخیص دهید من نمونهش رو خدمتتون میگم که یک سیستمی هست به نام سیستم امانت بین کتابخونه ای من البته چون خودم خیلی الان به کتابخونه مراجعه نمی کنم نمیدونم که الان این هست بین کتابخونه های ما یا نه ولی واقعا یه سیستم بسیار جالبیه که شما وقتی کتاب رو در واقع ندارید توی بازار هم نیست از کتابخونه دیگری در آن سی شهر هست این امانت میگیرید میارید و در اختیار اون عضوتون قرار میدید
از کنم که من این اتفاق یک بار در آستانه جوانی میرفتم شهر لندن پدرم که الان در عالم نازن فرمودن که پسر فروید ظاهرن یا دخترش یک کتاب با عنوان اتیک نوشته اخلاق بله من رفتم اون خیابون سر ماربلاش اون اکسفورد استریت کتاب فروشی موزمی بود من گفتم و اونا خیلی مسئولانه شد تازه در اومده بود خیلی مثلا یک 20 دقیقه میگشتن و بعد تماس گرفتن همین که شما میفرمایید از یک جایی کتاب ظاهرا تازه اومده از یک جایی آوردن بعد به من فروختن و این چیزا خیلی چیز عجیبه در مورد کتابخونه شخصی میخواستم خدمتتون بگم این کار شایسته که حضرت عالی میکنین که کتابها رو رد میکنین سر سال شما کتابها رو خوندین من یه مشکلی که دارم اینه که اینقدر بی انضباطم بیرون کتاب فروشی خیلی ساده تر تا بتونم پیدا بکنم دو دیگر این که من کتاب نخونده خیلی دارم و نگه داشتم و این دیگه به نظرم خیلی ستم مضاعفه چون که به نظرم کسی که کتاب رو به قول شما حبس میکنه بیشتر ستم میکنه تا اون که کتاب نمیخونه یعنی اصلا با کتاب زلف گره زده نداره اینم به نظرم یه آسیب شناسی داره چه خوبه که یک بار دربارش حرف بزنیم تونتون بریم سر کپی رایت فکر میکنم یک روزنی یک امیدهایی هست که شاید ما بتونیم به این سمت بریم
ببینید کپی رایت خب یه بحث حاکمیه و خب من را تو خودم یکی از در واقع کارهایی که داشتم و الان در واقع خیلی بیشتر شده این است که کاری که دارم ترجمه میکنم معمولا نویسندش رو پیدا میکنم اون کارگزارش رو پیدا میکنم و اجازه میگیرم
برای ترجمه.
برای ترجمه.
بله.
و بعضی از ناشرین هم این توان و استطاعت مالی رو دارن.
بله.
که کپی رایت اثر رو میخرن.
بله. و چه فایده ای داره؟
بله. حالا از جمله همین کارا، همین کتاب در واقع نمیتوانم
و نمیخوانم.
بله. خانم لیدیا دیویس هست که نشر حقوق چاپ کرده.
بله.
خب کپی رایت چی خریده؟
بله.
این دو تا فایده داره.
بله.
یه فایدهش این است که شون وقتی توی نمایشگاه خارج از ایران شرکت میکنه،
بله،
به این کتاب رو میبره،
بله،
میتونه اونجا بفروشه این کتاب رو
به فارسی زبون ها،
بله، مخاطبین فارسی زبان که،
بله،
میان، یا کسایی که علاقه دارن مثلا کتاب به فارسی بخونن،
بله،
میتونه اونو بفروشه.
درست.
یا مثلا فرض کنی یه دانشکده میاد کتاب فارسی بخره،
بله،
چون تا کتاب ترجمه هم میبینه،
بله،
اینا رو میخره.
درست.
حالا مثلا تو کتابخونش بذاره اگه کسی خواسته. یه بخشش اینه.
اگر کپی رایت نداشته باشی
نمیتونی
این کارو بکنی.
شما اگه کپی رایت نداشته باشی،
بله،
و تو اون کشور رو خواهی ببری این کتاب رو بفروشی، فروش میگیرن.
درست. درست.
ما در مورد سینما همینطوریه.
بله.
به من یه موردش رو خدمتتون بگم. مثلا آقای مرجویی رو به هر حال میدونید کارگردانه
معتبر
و بزرگی هستن. ایشون فیلم پری رو ساخته بودن از روی کتاب فرانیوزوی سلینجر.
بله.
کتاب برده بودن تو نیویورک، فیلمو برده بودن تو نیویورک توی محله بروکلین، توی محله که اتفاقا خونه چیز هم اونجا بوده.
خود سلینجر سینما خونده. خود سلینجر سینما خونده اصلا.
حالا
بعد یه کتاب هم داره سینما که حمید میر متحری ترجمه کرده.
بله. مثلا بوده 40 سال. بله. حمید متحری مترجمی بود که این کتاب رو چیز کرد. چند تا ترجمه‌اش من هنوز دارم.
بله.
بعد برده بود اونجا فیلم نمایش بده. بله. اونا خبردارشون جلوی فیلم رو گرفتن.
بله.
یعنی اجازه پخش در واقع فیلم اونجا ندادن.
آقای مرجویی تو تیتراژ نوشته بودن اقتباس از سلینجر. بله.
و هر حال خب اون کسایی هم که اونجا بودن بالاخره فیلمو میدیدن دیگه.
بله. درست.
اومدن جلوشو گرفتن. بله. ببینید حالا من با اون بخشش کاری ندارم، ولی حداقل ببینید ما وقتی کپی رایت رعایت نمی‌کنیم اون طرف چشم بسیار بدی رو ما نگاه میکنن.
درسته.
در واقع میگن شما راهزنی کردی.
بله.
شما حق ندارید بیاید. حالا ما هر چی هم بگیم که ما تابع کپی رایت نیستیم.
بله. یک رویه اخلاقی حقوق بشری.
ولی من کاری که کردن اجازه گرفتن خیلی ها.
بله.
خیلی هم موارد.
بله.
نویسنده اجازه داده.
بله.
و کار منتشر شده.
بله.
یا به هر حال ناشر پول داده و خریده. بله. منتشر شده.
بله.
ولی این هیچ حقه در واقع قانونی برای من ایجاد نمیکنه.
بله.
و فقط اگر کسی اخلاقا نخواد این کار انجام بده میتونه مراعات بکنه.
بله.
الزام قانونی برای این کار نداره.
چه بایم رای همونطور که فرمودین قانون کپی رایت خب خیلی یک موضوع حاکمیتیه و خیلی طبقات داره، خیلی چیز بزرگیه، شموله. اما چلونده مختصر موضوع اینه که به نظر حضرت عالی ما اگر که وارد کپی رایت بشیم به نفع ملی برای ما به نظرتون؟
بله.
زمین که اجتناب ناپذیرم از در صورت اگر ما داریم امروز تو این دنیا زندگی میکنیم.
بله.
اجتناب ناپذیره که
ببینید یکی از مسائلی که در واقع ما حتما به هر حال وقتی عضو سازمان تجارت جهانی بشیم قاعدتا باید بپذیریم به هر حال یکیش همین کپی رایت. کپی رایت و یه دونه در واقع اصل، این اصل به ما میگه که ما تعدادی مترجم داریم.
بله.
علاقمندن برن یک کتابی رو ترجمه کنن.
بله. که
بر منتشر شده.
بله.
خب این کتاب غیر مجاز نمیتونن ترجمهش کنن.
بله.
میارن چیکار میکنن؟ میارن اونجا با نویسنده تماس میگیرن. نویسنده ها میچکارن؟
بله.
هر نویسنده اونجا یک کارگزار داره.
بله.
کارگزارشه که کارش انجام میده.
یعنی آژانس داره.
آژانس که این ایجنتش. بله. اون آژانس ادبی میاد نگاه میکنه، میبینه 5 تا مترجم هستن، این 5 تا مترجم یکشون معروفه، یکشون کارش خیلی خوبه، یکشون خوب پول میده. یه سبک سنگین انتخاب میکنه. بله. انتخاب میکنه. یه دست در واقع اون ایجنت هم بله. بازه.
بله.
برای در واقع انتخاب بله. مترجم.
بله.
چه آرام در خود شکستم، چه دلتر تنها نشستم، نشستم به هوای تو، من با تو آرامم پس از این، به خدا دل بیتاب از بیخبری شکفه نکن، تنه رنجور از درد دری، ای وای گذشت، با دل زار و شکسته من، پر بکشد به هوای تو که برسد تن خسته من، چه سازد دل تنگ دیدار، چه گویم با عکس دیبا، نشیند به هوای تو دل، تا که بازای گل گون شدم، گریه نکن دل بی تاب از بی خبری، شکر نکن تن رنجور از درد دری، گریه نکن دل بیتاب از بی خبری، شکر نکن تن رنجور از درد دری، ای وای چه آرام در خود شکستم.
هموطنان جان، برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح الله هستم و در این مجلس با یکی از مترجمین آهان آهان دار روزگار ما، مترجم برجسته و چرب دست روزگار ما، جناب آقای اسدالله امرایی گفتگو میکنیم. جناب آقای امرایی، میخواییم یک سری بچرخانیم به سمت استاد محمد قاضی نازنین و این مطالبی که این نغمگی که پخش میشد، ترانه نویس جوان این نغمگی زیبا آقا علیرضا، من الان از فرط ظهور نام خانوادگی گرامیشون رو یه لحظه فراموش کردم، موقعی که این ترانه پخش میشد شما فرمودین که انسانیت، کرامت اخلاقی مترجم در ترجمهش تبیین میشه، خودشو نشون میده. بفرمایید.
ببینید آقای قاضی، یکی از در واقع کارهای خوبی که داشت، برای همه سنین کار کرده بود.
بله.
هم برای نوجوانان کار کرده بود.
بله.
هم برای جوانان و هم برای بزرگسالان.
بله.
خب فارغ از سوادی که داشتن و احاطه‌ای که به ادبیات داشتن، ایشون هم با طبق معمول جزو کسایی بودن که ادبیات نخونده بودن، علاقمند ادبیات
بله.
بودن.
بله.
عشق ادبیات داشتن.
بله. زبان را در ایران یاد گرفت.
بله. بعد خب ایشون یکی از کارهای خیلی خوبی که داشتن این احاطهشون انتخاب اثر برای ترجمه بود.
بله.
که آثار خوب رو در واقع می آوردن و ترجمه می کردن.
بله.
و همیشه هم سعی می کردن کارشون رو بهتر بکنن. این اون
خب آقای امروی همینجور اجازه بفرمایید بپرسم ازتون که برای این که انتخاب خوبی داشته باشن باید نبضشون با نبض ادبیات جهان بزنه. بله. یعنی این که در مورد حضرت عالی هم مساق داره که بپرسم که شما با ادبیات روز جهان آشنایین که انتخاب میکنین کتابی رو که میخواین ترجمه کنین؟
بله البته.
یا ناشر بهتون پیشنهاد میکنه؟
نه خیلی از موارد من خودم پیشنهاد میکنم.
بله.
بعد ببینید یه بحث چیزی از زمان ما.
بله.
برای ارتباط با زمان آقای قاضی
خیلی
فرق.
بله. خیلی.
یعنی شما واقعا تو اون دوره.
بله.
حتما یادتون هست.
بله.
که حتی سالهای مؤخرترش.
بله.
شما یه تلفن اگه میخواستی بکنی امکان تلفن زدن.
بله. درست.
مستقیم خونت رو نداشتی.
بله درست.
بعد میرفتین دم صف میستادی.
بله.
نوبت میگرفتی.
بله.
خب اینا خیلی امکان چیز نبود.
بله.
حالا مثلا چند تا مؤسسه مثلا مؤسسه لاروس بودش.
بله.
یا مؤسسه فرانکلین بود اینا مثلا.
بله.
یه سری کتاب می آوردن.
بله.
ولی اونا هم در واقع گلچینایی رو می آوردن.
بله.
همه کتاب رو می آوردن که شما بتونی.
بله.
دست
خودشون مستشار ادبی داشتن.
بله.
بله.
ولی آقای قاضی این شمو داشت.
بله.
که این کتاب های خوب رو تشخیص می داد و.
بله.
ترجمه می کرد.
بله.
و
اون ترجمه‌ای که دلبرانه بود اون تفاوتش با مترجمین دوران خودش در چی بود؟
خب یه بخشش گفتم مثلا خودش میرفت تو خورد اثر. یه بحثی شما فرمودید که ایشون آدم هایی که نمیتونن حرف بزنن مینویسن.
خب
میدونید آقای قاضی نمیتونست حرف بزنه.
بله.
به خصوصی اون
میگو من مثل ربات ها حرف بزنم. بله.
تو سالهای شکوفایی در واقع.
بله.
ادبی خودش.
بله.
زبان گفتار
نداشت. بله.
و می نوشت.
بله.
این یکی ذات انسانی داشت. ببینید. بله. من این چیزی که دارم میگم یه کاملا احساسیه.
بله.
هیچ مبنای علمی هم نداره.
بله.
اما شما یه آدمی رو میبینید که داره تواضع میکنه و تواضعش رو حس میکنید.
بله.
یه انرژی به شما میده.
بله.
این بس. انرژی رو آقای قاضی داشت که. بله. آدمها رو جذب میکرد.
یعنی فضیلت های اخلاقیش منعکس بود در ترجمه
واقعا توی رفتارش توی کردارش.
بله.
ببینید یک اتفاقی افتاد که من واقعا هر بار این اتفاق رو مرور میکنم تنم میلرزه.
بله.
که واقعا چه باید کرد. آقای قاضی یک جوان دانشجوی آمده بود چند تا ایراد از کتاب کمون پاریس ایشون گرفته.
بله.
بود.
بله.
آقای قاضی هم خونده بود دیده بود که جوان دانشجوی فلان.
بله.
آمده از این ایراد گرفته.
بله.
ایراد هم به جا.
درسته. بله.
یه نامه نوشته بود تشکر کرده بود که از این جوان که شما چشمان باز کردی جوان. در ضمن بهت بگم ما تو دوره مترجم شدیم که مترجم نبود. ما یه زبانی یاد گرفته بودیم لکولکی کردیم آمدیم این کار کردیم. همه ایرادایی که گرفتید درسته و این کتاب اگر بخواد تجزیه چاپ بشه حتما.
بله.
هم توی مقدمه کتاب از شما تشکر میکنم.
بله.
هم اصلاح میکنم. حالا خطا هم به من سهلی بوده مثلا.
بله.
استیلو توی زبان فرانسه به معنی قلمه.
بله.
خب ایشون استیلو رو استایل خونده بود.
بله. روش
بعد شیبه. روش و
شیبه
چیز کرد.
بله.
یکی دوتا در واقع چیز اینجوری.
بله.
خب این درس خب برای من مترجم
درست
برای من خواننده درس من یاد میگیرم.
چرا این اخلاق تسری پیدا نکرد در من؟ چرا من شبیه او نشدم؟
شما حتما